خوبی هم سروده. یکی از او شعرها در ارتباط با همین نوروز و سال نو و بهار هست که ما همه ما منتظر هستیم که نوروز بیاید، بهار بیاید، طبیعت تازه شود، جوان شود و ما از بودن در کنار طبیعت لذت ببریم. اما در یک شعر معروف خودش استاد خلیلی میگه که گوید به نوروز که امسال نیاید. با این مثل بسیار محکم و بسیار غافلگیر کننده در یک شعر به دردها و رنجها و مصیبتهایی که مردم افغانستان از تجاوز شوروی به کشورشان متحمل شدن میپردازه و خیلی شعر غم‌انگیزی هم هست، خیلی نکته هم داره، خیلی حرف هم داره و خیلی گفتنی هم داره. ما چند بیت از این شعر برتان یا چند مصرع از این شعر برتان میخوانم که اینطوری شروع میشه: گوید به نوروز که امسال نیاید، در کشور خونین کفنان ره نگشاید، بلبل به چمن نغمه شادی نسراید، ماتم زدگان را لب پرخنده نشاید، خون میدمد از خاک شهیدان وطن، وای ای وای وطن وای، گلگون کفنان را چه بهار و چه زمستان، خونین جگران را چه بیابان چه گلستان، در کشور آتش زده در خانه و ایران، کس نیست زند بوسه بر رخسار یتیمان، کس نیست که دوزد بتن مرده کفن، وای ای وای وطن وای. این شعر در چند بند ادامه داره و در هر بندی شاعر یک گوشه از مصیبت ها و یک گوشه از نابسامانی های افغانستان و مردم افغانستان را به تصویر میکشه و خیلی شعر قابل توجه و پرنکته‌ای هست. دیگر شاعران هم به سهم خودشان به همین مضمون پرداختن و به یک شکلی درباره اتفاقات زمان خودشان در دهه های 60 و 70 و 80 شمسی در افغانستان واکنش نشان دادن که همه اینا نشان میده که شاعر نمیتونه نسبت به اتفاقات روزگار خودش بی توجه باشه، بی اعتنا باشه و صرفا به گل و بلبل و عشق و موضوعات اینطوری خودش رو مصروف بکنه و از مردم خودش و از دردهای جامعه خودش حرف نزنه.
دل و جانتان عطرآگین از بوی بهار و خداوندیار و نگهدارتان.
همراهان ارجمند، تشکر از اینکه تا این لحظه شنونده برنامه‌های رادیو دری بودین و خواهید بود. جهان در سالی که گذشت نامه برنامه است که بر همینه که شما در نظر گرفتیم. لطفا این برنامه را هم بشنوین.
جهان در سالی که گذشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خدا بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. با تبریک مجدد فرارسیدن سال نو خورشیدی خدمت شما شنوندگان گرامی، من زهرا بهرامی به همراه سید سلطان حسینی تهیه کننده و نویسنده، طیبه نوری صد بردار و سایر همکارانم با مجموع برنامه جهان در سالی که گذشت با شما شنوندگان گرامی هستیم. در برنامه امروز با مرور و بررسی برخی از تحولات مهم غرب آسیا در سال گذشته می‌پردازیم. عراق یکی از کشورهای مهم غرب آسیا است. عراق سال گذشته شاهد رخدادهای مهمی بود. مهمترین رخداد این کشور در سال گذشته برگزاری انتخابات پارلمانی در تاریخ 10 اکتبر بود. انتخابات در شرایطی برگزار شد که قانون انتخابات تغییرات اساسی کرده بود، از جمله اینکه پیش از این انتخابات در 18 ولایت برگزار می‌شد و مشخص نبود نمایندگان هر شهر چه کسانی هستند. اما انتخابات اخیر در 83 حوزه انتخاباتی برگزار شد. تقسیم ولایت‌های عراق به حوزه‌های متعدد انتخاباتی برای نخستین بار به این شهر بود که 32 حوزه برای ولایت‌های شیعه‌نشین، 17 حوزه برای ولایت بغداد، 22 حوزه برای ولایت‌های مختلف شیعی و سنی و 12 حوزه برای اقلیم کردستان در نظر گرفته شد. خلاف انتخابات گذشته که فهرست‌ها پیروز انتخابات می‌شدند، در انتخابات اخیر افراد پیروز انتخابات بودند و هر شخصی که بیشترین رأی را به دست می‌آورد مستقیماً وارد پارلمان عراق می‌شد. در همین حال دست کم 83 کرسی نیز برای زنان عراق در نظر گرفته شده بود. به عبارتی دست کم یک زن از هر 83 حوزه انتخاباتی معرفی می شد. پنجمین انتخابات پارلمانی عراق در حالی برگزار شد که رکورد کاهش مشارکت شکسته شد. مطابق اعلام کمیساریای انتخابات عراق، مشارکت مردم در این انتخابات حدود 41% بود. مقتدی صدر، رهبر جریان صدر، در برهه‌ای از حضور در انتخابات انصراف داده بود، اما در ادامه با بازگشت به صحنه انتخابات موفق شد 73 کرسی پارلمان را به دست آورد. فهرست التقدم بر ریاست محمد الحلبوسی 37 کرسی، ائتلاف دولت قانون بر ریاست نوری المالکی 34 کرسی و حزب دموکرات کردستان 31 کرسی را به دست آورده و حائز بیشترین کرسی ها شدند. زنان عراقی هم 97 کرسی کسب کردند. یکی از مهمترین رخدادهای امنیتی و سیاسی عراق در سال گذشته توافق با آمریکا برای خروج نظامیان آن کشور از عراق بود. مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق جون گذشته با سفر به آمریکا و دیدار با جو بایدن رئیس جمهوری این کشور درباره خروج تمامی نیروهای رزمی آمریکایی از عراق تا 31 دسامبر سال 2021 توافق کردند. با این حال مقرر شد شماری از نظامیان آمریکایی با اهداف مستشاری و آموزشی در عراق باقی بمانند. برهم ساله رئیس جمهور و محمد الحلبوسی رئیس پارلمان عراق از این توافق حمایت و آن را موفقیت دیپلماتیک و سیاسی عنوان کردند. ائتلاف الفتح به ریاست هادی العامری نیز از نتایج به دست آمده در گفتگوهای راهبردی بین آمریکا و عراق، از جمله توافق بر سر خروج کامل نیروهای عملیاتی آمریکا در پایان سال گذشته میلادی استقبال کرد و آن را گامی مثبت به سوی تحقق حاکمیت ملی کامل در عراق دانست. مقتدی صدر، رهبر جریان صدر عراق، نیز از این توافق استقبال و از مصطفی الکاظمی تشکر کرد. سوریه از دیگر کشورهای مهم غرب آسیا است. این کشور هم در سال گذشته شاهد تحولات مهمی در حوزه سیاست داخلی و خارجی بود. دومین انتخابات ریاست جمهوری سوریه در یک دهه اخیر در ماه می سال گذشته برگزار شد. در این دور از انتخابات دو نامزد به نام‌های عبدالله سلوم عبدالله عضو حزب اتحاد سوسیالیست و محمود احمد مرئی از چهره‌های معارض داخلی با بشار اسد رئیس جمهوری کنونی سوریه رقابت کردند. هیئتی از روسیه و ایران بر انتخابات ریاست جمهوری سوریه نظارت کردند. با اعلام نتایج، بشار اسد با کسب بیش از 95% آرا برای چهارمین بار متوالی به عنوان رئیس جمهوری سوریه برگزیده شد. بشار اسد با پیروزی در انتخابات برای مدت 7 سال قدرت را در اختیار خواهد داشت. برگزاری موفق و امن انتخابات یک دستاورد مهم برای نظام سوریه بود. نکته مهم مربوط به جغرافیای برگزاری انتخابات بود. انتخابات در بخش اعظمی از جغرافیای سوریه برگزار شد. در مناطق تحت اشغال ترکیه و شبه نظامیان وابسته به آن مانند رأس العین و افرین و دیگر مناطقی که تحت کنترل آنان است و نیز مناطق تحت اشغال گروه‌های تروریستی در ادلب انتخابات برگزار شد. در شمال شرق سوریه هم در مناطق تحت کنترل دولت سوریه به ویژه در الحسکه و قامشلی انتخابات برگزار شد. بشار اسد بعد از اعلام پیروزیش در انتخابات ریاست جمهوری سوریه اظهار داشت باید مرحله جدید کار را شروع کنیم تا امید و ساختن سوریه بیشتر شود. در واقع اسد بازسازی سوریه را مهمترین دستور کار دولت جدید این کشور عنوان کرد. همزمان با تحولات سیاسی، رخدادهای امنیتی سوریه نیز سال گذشته ادامه داشت. از منظر میدانی ارتش سوریه موفق شد بخش‌های دیگری از جغرافیای این کشور را از اشغال گروه‌های تروریستی آزاد کند. از نظر نظامی بسیاری از مناطق تحت اشغال تروریست‌ها با حمایت ایران، محور مقاومت و روسیه آزاد شدند. آزادسازی مناطق در دو جبهه پیش رفت که یا از طریق نبردها و مبارزه های ارتش جمهوری عربی سوریه به اتفاق متحدان در مناطق غرب و شمال غرب از هما، حومه حمص، بادیه پالمیرا تا حومه دیر الزور و حومه حلب و ادلب انجام گرفت به گونه ای که نیروهای فراوانی از ارتش به اطراف شهر منبج در حومه حلب و اطراف شهر خانشیخون در حومه ادلب رسیدند و یا اینکه این نبردها به سمت شرق و شمال شرق سوریه امتداد پیدا کرد و ارتش عربی سوریه وارد منطقه عین ایسا شد و تا جاده بین المللی در حومه استان رقه پیشروی کرد. لبنان هم از کشورهای مهم غرب آسیا است که در سال گذشته شاهد اتفاقات مهمی در حوزه‌های مختلف بود. بنبست سیاسی در لبنان تا تابستان سال گذشته نیز ادامه داشت. بنبست سیاسی لبنان پس از انفجار 4 اگست سال 2020 آغاز شد و حسن دیاب رئیس کابینه به ناچار از سمت خود استعفا داد. با ناکامی مصطفی ادیب در تشکیل کابینه، سعد الحریری اکتبر 2020 برای 4مین بار مأمور به تشکیل کابینه شد، اما 9 ماه بعد مدعی شد به دلیل اختلاف با رئیس جمهور و مداخله میشل اون در فرایند تشکیل کابینه در تحقق این امر ناتوان است و استعفا داد. علت اصلی ناکامی الحریری در تشکیل کابینه و اختلاف وی با میشل اون رئیس جمهوری لبنان مربوط بود. الحریری در بیانیه انصراف خود چنین چیزی را اعلام کرد. میشل اون رئیس جمهور لبنان نیز اعلام کرد الحریری برای بررسی هیچ گونه تغییری در لیست کابینه آمادگی نداشت و عدم پذیرش اصل توافق با رئیس جمهور توسط مأمور تشکیل کابینه بیانگر این است که وی از قبل تصمیم خود را برای انصراف گرفته بود. با انصراف الحریری میشل اون 26 جولای نجیب میقاتی را مسئول تشکیل کابینه جدید این کشور کرد. نجیب میقاتی با رأی مثبت 72 نماینده به عنوان نخست وزیر جدید مأمور به تشکیل کابینه شد. لبنان شاهد رخدادهای امنیتی مهمی نیز بود. در سالگرد انفجار اگست 2020، انفجار یک تانکر سوخت در منطقه عکار حدود 100 کشته و زخمی بر جای گذاشت. یک تانکر سوخت صبح روز 15 اگست در منطقه شهر تلیل در منطقه عکار در شمال لبنان منفجر شد. شهردار تلیل که حادثه در آنجا روی داد گفت این انفجار پس از آن رخ داد که شهروندان برای دریافت پترول به محل شتافتند و شخصی با روشن کردن فندک سبب وقوع انفجار در مخزن شد. یکی دیگر از رخدادهای مهم امنیتی لبنان در سال گذشته جنایت 14 سپتامبر بود. جوانان لبنانی در محکومیت جانبداری طارق بیتار قاضی پرونده تحقیقات انفجار بندر بیروت راهپیمایی مسالمت آمیز برگزار کردند. بیتار در تصمیمی عجولانه و غیر قضایی و بلکه سیاسی دستور بازداشت شماری از وزیران و نمایندگان پیشین لبنان را صادر کرده بود. افراد مسلح ناشناس با سمت معترضان تیراندازی کردند که بر اثر آن چندین نفر کشته و ده ها نفر زخمی شدند. اسقر زارعی کارشناس مسائل لبنان معتقد است که ناآرامی‌های بیروت یادآور بحران‌ها و فتنه‌هایی است که از سال 2005 میلادی تا کنون در لبنان روی می‌دهد.
فتنه‌ای که در واقع می‌تونه سرآغاز یک بحران شدید سیاسی و به هم ریختن امنیت و ثبات سیاسی کشور لبنان رو به همراه داشته باشه، تیراندازی برخی از نیروهای مشکوک وابسته به قوات لبنانیه، وابسته به سمیر جعجعه و بخشی از نیروهایی که از طریق سفارت آمریکا در بیروت تغذیه میشن، باعث شد که تجمع مسالمت‌آمیزی رو که نیروهای طرفدار حزب الله و حزب عمل در بیروت تدارک دیده بودند به خاک و خون بکشن و متاسفانه در تیراندازی های بسیار شدیدی که واقع شد و حتی از سلاحی که RPG-7 هم استفاده شد و در تصاویر دیده شده متاسفانه شاهد بودیم که بیش از 200-300 نفر زخمی شدند. این حجم از تیراندازی و درگیری در بیروت بسیار بسیار خطرناک بود و میتونه فتنه جدیدی رو در لبنان شعله ور بکنه. تجمع مسامرت آمیزی که توسط جریانات سیاسی در اعتراض به قاضی تحقیق البیطار در ماجرای انفجار بیروت در برابر کاخ دادگستری اتفاق افتاد یک تجمع اعتراضی مردمی بود که متاسفانه تبدیل به یک توطئه شد از ناحیه قوات لبنانیه.
یکی دیگر از رخدادهای لبنان در سال گذشته حملات پهپادی مقاومت لبنان به موازی رژیم صهیونیستی پس از یک سری تحرکات این رژیم بود که اسرائیلی ها را سراسیمه و نگران کرد. بقیده کارشناسان اگرچه لبنان با مشکلات اقتصادی و نارضایتی مردم روبروست و مشکلاتی هم در سطح داخلی دارد، اما حتی گروه های دارای اختلاف نظر در برابر دشمن اسرائیلی با هم اتحاد نظر و یا مخالفت مسالمت آمیز دارند. دعوت میکنم اظهارات آقای خرم‌آبادی کارشناس مسائل لبنان را در این زمینه بشنوید.
به طور کلی جمعیت خاکستری ها در لبنان زیادند. اینها در جنگ 33 روزه در حوادث مختلف همیشه حامی حزب الله بودند، همیشه طرفدار حزب الله بودند. مثلا شما نگاه بفرمایید بزرگترین جریان سیاسی مسیحیان در لبنان چی هست؟ التیار الوطنی الحر، یعنی جریان ملی آزاد لبنان. جریان ملی آزاد لبنان حامی و پشتیبان مقاومت اسلامی لبنان حزب الله است. از اون طرف در بین اهل سنت گروه‌های زیادی وجود دارن. اینها تونستن، یعنی در انتخابات گذشته خصوصا که پیروزی عجیب غریبی نصیب حزب الله و طرفداران حزب الله، چه مسیحی ها چه اهل سنت چه شیعیان شد، اینا به هر حال تونستن خوب مدیریت کنن. اما یه دو سال و نیمی هست در لبنان شرایط لبنان فرق می‌کنه. فشارهای اقتصادی به شدت زیاد و از بیرون هم این وقایع داره مدیریت میشه. آقای سعد الحریری همیشه به گزینه مخالفت مسالمت آمیز با حزب الله و مقاومت اعتقاد داشته و داره. این اصطلاح رو خیلی از تحلیلگران طرفدار مقاومت استفاده میکنن، میگن الحریری دشمن عاقله. یعنی هیچ وقت الحریری، شما چه خودش چه پدرش اگر به تاریخشون نگاه کنید، حاضر نشدن دعوت کنند اهل سنت لبنان رو برای لبنانی کشی. همونطوری که حزب الله لبنان اینجوری هست با هم هر اختلافاتی که دارن. این شما سید حسن نصرالله هم که حفظه الله میبینید، از اون ور حامی آقای سعد الحریری بود، میگه من گرچه به تو انتقاد دارم، گرچه من معتقدم سلاح مقاومت دونه، ولی تا وقتی که نخست وزیر هستی من از تو دفاع میکنم. و البته قطعا خیلی بازخوردهای خوبی من در جامعه لبنان، خیلی خوب، خیلی روحیا بالا رفته نسبت به این عمل کرده پهباد. ولی اون نارضایتی اقتصادی از همه کارگزاران حاکمیتی وجود داره.
همچنان با شما شنوندگان گرامی هستیم با برنامه جهان در سالی که گذشت از نشرات رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. در این برنامه با تحولات مهم غرب آسیا می‌پردازیم. در بعض تحولات غرب آسیا، یمن هم از کشورهای با اهمیت است که در سال گذشته شاهد اتفاقات مهمی بود. عملیات موفقیت آمیز حمله پهپادی و موشکی نیروهای مقاومت یمن و فرودگاه ابوظبی از جمله آنهاست. علیرضا تقوی نیا کارشناس مسائل غرب آسیا معتقد است که نیروهای انصارالله نه تنها از حالت دفاعی و پدافندی خارج شدند، بلکه به حالت آفندی و هجومی تغییر موضع دادند.
7 سال حدوداً از تجاوز سعودی و امارات به یمن میگذره و اونها برآوردهای اولیه‌شون این بود که ظرف چند ماه میتوانند صنعا رو تصرف کنند و دولت نجات ملی یمن رو از بین ببرند. اما در طول این 7 سال نه تنها هدف اونها محقق نشده، بلکه برخلاف تصور اونها انصارالله از حالت دفاعی و پدافندی خارج شده و به حالت آفندی و هجومی تغییر موضع داده و روی روی زمین توانست در طول سالهای اخیر استان الهدیده رو تصرف کنه، استان جوف رو تصرف کنه. در زمینه توازن وحشت هم در سالهای اولیه جنگ این امارات و سعودی بودند که به راحتی شهرهای یمن رو بمباران می‌کردند بدون اینکه نگرانی داشته باشند. اما در دو سال اخیر یک معادله ایجاد شده، یک توازن وحشت ایجاد شده و اون این هستش که نیروهای یمنی توانستند با دستاوردهای اندکی که به کمک متخصصان داخلی خودشون تولید کنند یک توازن وحشتی رو برقرار کردن. یعنی علاوه بر شهرهای سعودی توانستند شهر ابوظبی پایتخت امارات رو هم هدف قرار بدن و مراکز صنعتی، نفتی و فرودگاه این شهر رو مورد اصابت قرار بدن. و نکته مهم اینجاست که پدافند قدرتمند امارات که از سوی غرب به طور کامل پشتیبانی میشه و پیشرفته‌ترین تجهیزات رو در اختیار این کشور قرار دادن، نتوانست مانع از اصابت موشک‌ها و پهپادهای یمنی بشه که نشان از تفوق و برتری تکنولوژی محور مقاومت بر تکنولوژی غربی داره.
فلسطین از دیگر کشورهای مهم غرب آسیا هم در سال گذشته شاهد رخدادهای مهمی شامل تعویق انتخابات و ادامه واگرایی سیاسی، جنگ 12 روزه و تداوم جنایت‌های رژیم اشغالگر صهیونیستی بود. جنایت‌های رژیم صهیونیستی علیه مردم فلسطین در سال گذشته نیز همچنان ادامه داشت و با روی کار آمدن کابینه جدید در اسرائیل افزایش هم پیدا کرد. امجد نجار، مسئول رسانه باشگاه اسرای فلسطینی، در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما تصریح کرد آنچه اکنون از سیاست سهل‌انگاری عمدی پزشکی در حق اسرای قهرمان شاهد هستیم یک طرح جنایتکارانه از سوی اشغالگران است.
آنچه اکنون از سیاست سهل‌انگاری عمدی پزشکی در حق اسرای قهرمان شاهد هستیم یک طرح جنایتکارانه از سوی اشغالگران است. اشغالگرانی که نتوانستند اسرای قهرمان ما را به زانو درآورند، در حالی که آنها با اشغالگران در خیابان‌های شهرها و در کوچه‌های روستاها و اردوگاه‌ها مقابله می‌کنند. اشغالگران اکنون در پی آن هستند که با عدم ارائه درمان پزشکی مناسب به اسرا و آسیب زدن به بدنهایشان از دست آنها خلاص شوند. اسیر ناصر ابو حمید یکی از قهرمانان اردوگاه العمعری است که زندگی خود را به عنوان رزمنده در صفوف انقلاب و مقاومت در برابر اشغالگران سپری کرده و به 7 بار حبس ابد و 50 سال زندان محکوم شده است. او اکنون با سهل‌انگاری عمدی پزشکان مواجه است و حدود 3 یا 4 ماه است که از این سهل‌انگاری رنج می‌برد. او با دردهای شدیدی در ناحیه سینه خود مواجه است، در حالی که پرستار داخل زندان اسقلان حدود 1 ماه فقط به وی قرص‌های مسکن می‌داد، با این بهانه که این دردها با قرص مسکن برطرف خواهد شد، تا اینکه اوضاع جسمی و وضع سلامت وی با وخامت روبرو شد و تحت فشار اسرای داخل زندان سرانجام به بیمارستان منتقل شد و تحت معاینات پزشکی و آزمایش قرار گرفت. در نهایت مشخص شد که از ناحیه ریه سمت چپ مبتلا به سرطان است. این در حالی بود که او به جای آنکه مستقیما به بیمارستان منتقل شود به بازداشتگاه و زندان بازگردانده شد و وضع سلامت او دوباره به هم ریخت. این موضوع باعث شد همه اسرا احتساب غذا کنند و تحرکات مردمی برای رسیدگی به او افزایش شود.
شنوندگان گرامی، با پایان این برنامه از مجموع برنامه‌های جهان در سالی که گذشت رسیدیم. از توجهتان سپاس و تشکر و خدا نگهدار. روزتان خوش دوستان عزیز و شنونده، دعوت میکنم که برنامه بعدی ما را هم بشنوین.
رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
به نام خداوند قوی و قانع. سلام و درود به شما عزیزان شنونده، وقتتان و خیر و نیکی. بار دیگر با برنامه رازهای زندگی و با موضوع صله رحم در خدمتتان هستیم. امیدواریم تا پایان برنامه با ما همراه باشید. خوبان همراه، اهمیت صله رحم تا آنجاست که خداوند در قرآن کریم قطع کنندگان آن را مورد لعنت خدا می داند. در سوره محمد آیات 22 و 23 آمده است: پس اگر از دستورات الهی روی گردانید، آیا جز این انتظار می رود که در زمین تباهی کنید و قطع رحم نمایید؟ اینان کسانی هستند که خدا از رحمت خیش دورشان ساخته، گوشهایشان را کر و چشمهایشان را کور ساخته است. پیامبر گرامی اسلام نیز در اهمیت صله رحم می فرماید: پیوند با خیشاوندان شهرها را آباد می سازد و بر عمرها می افزاید، هرچند انجام دهندگان آن از نیکان نباشند. قرآن کریم همچنین در سوره بقره آیه 27 در رابطه با قطع رحم می فرماید: فاسقان آنها هستند که پیمان خدا را پس از آن که محکم ساختند می شکنند و پیوندهایی را که خدا دستور داده برقرار سازند قطع می نمایند و در جهان فساد می کنند. اینها زیانکارانند. خداوند در این آیه یکی از نشانه های فاسقان را این می داند که آنها پیوندهایی را که خدا دستور داده برقرار سازند قطع می کنند. گرچه بسیاری از مفسران این آیه را ناظر بر قطع رحم و بریدن رابطه خیشاوندی دانستند، ولی دقت در مفهوم آیه نشان می‌دهد که معنی وسیع‌تر و عمومی‌تری دارد، که مسئله قطع رحم یکی از مصداق‌های آن است. زیرا آیه می‌گوید فاسقان پیوندهایی را که خدا دستور داده برقرار بماند قطع می‌کنند. این پیوندها شامل پیوند خیشاوندی، پیوند دوستی، پیوندهای اجتماعی، پیوند و ارتباط با رهبران الهی و رابطه با خداست. خوبان همراه، در احادیث رسیده از اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بر صله رحم تاکید شده است. با عنوان مثال، امام جعفر صادق علیه السلام به اصحاب خیش سفارش فرمود: به دیدار و ملاقات یکدیگر بروید و امر ما را یاد کنید و به یاد هم آرید و آن را زنده نگه دارید. این حدیث محتوای سازنده و تربیتی و جهتدار و هدفدار بودن دیدارها را تبیین می کند. صله رحم و اندازه اهمیت دارد که انجامش موجب استقبال فرشتگان از انسان در قیامت و سلام آنها و عاقبت بخیری و قطعش باعث لعنت و سوی عاقبت و ممنوعیت از نجات است. امام موسی بن جعفر علیه السلام می فرماید: هر کس فقط برای خدا نه چیز دیگر به دیدار برادر مؤمنش برود تا به پاداش و وعده های الهی برسد، خداوند متعال از وقت خروجش از منزل تا برگشتن او 70,000 فرشته بر او گمارد که همه ندایش کنند: پاک و خوش باش و بهشت برایت پاکیزه باد که در آن جای گرفتی. طبق این فرمایش، مهمترین چیزی که در برخوردهای اجتماعی و خصوص دید و بازدیدهای بستگان صله رحم باید محوریت داشته باشد، توجه به خواست پروردگار و دستورات الهی در این زمینه است، یعنی توجه به عبادت بودن این کار که در قرآن کریم و کلام معصومین علیهم السلام به آن سفارشات فراوانی شده است. حجت الاسلام دکتر رفیعی.
رسیدگی به فامیل چند جوره. کسی فکر نکند وقتی میگیم صله رحم یعنی مثلا فقط سر زدن. نه، ممکنه صله رحم با آبرو باشه. شما یه جا آبروی فامیلت رو حفظ کن. ممکنه با مال باشه. ممکنه با یه پیامک باشه. ممکنه با یک دفاع از فامیل باشه. همه اینا مصداق صله رحم. لذات و روایت میفرماید صلوا ارحامکم ولو به سلام. شما ارحامتون رو صله رحم کنید ولو با یه سلام کردن. ممکنه با یک کار عاطفی باشه. آقا شب تولدش یه تبریکی بگی، مریض شده عیادتش بری، تشییع جنازش بری. حتی عجیب این روایت، روایت میفرماید یکی از بالاترین مصادیق صله رحم کف العزا، یعنی فامیل رو آزار ندی. آقا نیومدی سر بزنی پیشکشت، همین قد که شما آزار ندی. این خودش این متن حدیث است. فرمود یکی از مصادیق صله رحم جلوگیری از آزار فامیله. غیبت نشه، تهمه، خودت پرهیز از غیبت، پرهیز از تهمت، پرهیز از آبروریزی، پرهیز از توقع. بابا این بنده خدا امشب شب عروسی پسرش، حالا تو میگی چرا کارت به من دیر داد، اون یکی میگه چرا دیر به من زنگ زد، اون یکی میگه جا تو تالار به ما نداد، اون میگه شام به ما. خدا هم اینو آزارش میده دیگه. اگر یه کسی سعی کرد فامیل رو آزار نده، خود این مصداق صله رحم محسوب شد.
عزیزان، شنونده برنامه رازهای زندگی هستید از رادیو دری و ما امروز از صله رحم با شما خوبان صحبت میکنیم. همچنان با ما همراه باشید.
زندگی خالی نیست، مهربانی هست، سیب هست، ایمان هست، آری تا شقایق هست زندگی باید کرد.
دوستان عزیز، گذشته از دیدار با بستگان که فی نفسی مورد توجه هست، تلاش برای رفع کمبودهای مادی آنان نیز باید مد نظر باشد. اگر طبق دستورات اسلام عمل شود، رفع کمبود اقتصادی خیشان با حفظ آبرو و هویت و کرامتشان بهره معنوی عظیمی برای افراد دارد. حل مشکلات خیشان یکی از اهداف اسلام در توجه دادن مؤمنان به صله رحم است، ولی گاهی ممکن است نتوان از پس مشکل برآمد. در این صورت نباید همراهی روحی و همدلی را فراموش کرد که در دستگاه الهی حتی رقت قلب برای خیشان ارزشمند است. از پیامبر گرامی اسلام نقل شده است که فرمود صله رحم کن اگرچه به شربت از آب باشد، و برترین صله رحم خودداری از آزار اوست. ارحام خیشاوندان از کم محلی، تحقیر شدن، متهم شدن و تکبر آزار روحی می‌بینند و خودداری از آزار آنان از بهترین مراحل صله رحم است. همچنین باز از پیامبر اسلام نقل شده است که فرمود در دنیا صله رحم کنید گرچه با یک سلام باشد. از همراهی شما عزیزان با برنامه امروز جهان سپاس. تا فردا و تقدیم برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
میگم چقدر خوب شد که آمدیم میلا، بیخی دل ما دیگه شد.
بعد
پدر جان.
جان پدر،
من فهمیدم قبل ما هم نفره دیگه اینجا آمدن.
چطور؟
سر کنین پدر جان، اینجا آتش هم جور کردن.
راست
بله، معلوم دار است که کباب جور کردن و خوردن. نوشابم داشتن،
چپسم داشتن.
بله معلوم است. میگم از خیر یک پلاستیک به ما بده نادیا جان، میخوایم قبل از اینکه بریم یه اطراف یک داره جمع جون کنم.
آها خوب که پس فکر میکنم پلاستیک داشته باشم.
تشکر
مادر جان.
جان مادر،
پدرم کجا رفت؟
مونه زبالایی که در اطراف است جمع میکنشه.
میشه که یک پلاستیک به من بتین؟
آها تو پلاستیک میخوای چی کار جان مادر؟
معلوم دارست دیگه، میخوام به پدر جانم کمک شوم تا زباله ها رو جمع کنیم.
الهی صدقیت سر تو بچه قند خود شوم. بله که میشه، اینال یک پلاستیک هم بر بچه قند میتون باش که دسکاول ما ببینم. بیا ایم از بچه نازنینم، برو تو هم جمع کن.
کودکان میبینند، کودکان میآموزند.
دوستان و عزیزان همراه، ساعت 7:29 دقیقه به وقت ایران و افغانستان هست و صدای ما را از نشرات نیمروزی رادیو دریم بشنوید. عزیزان به اطلاعتان میرسانم که ما تا پایان این هفته برنامه های ویژه داریم که به مناسبت سال نو و عید نوروز تقدیمتان میکنیم. از ششم ماه عمل برنامه ها به روال عادی خودش برمیگرده و شما عزیزان میتونین برنامه هایی که بهشون علاقه داشتین و دنبال میکردین را سر همون ساعت خودشان بشنوین و اگر تغییراتی بود قطعا به شما اعلام خواهد شد. ساعت 7:30 شب اینجا مشهد است. صدای جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوباره حضور شما عزیزان شنونده، بسیار خوش آمدید به آخرین بخش نشرات خبری امروز رادیو دری. من محمد باقر حسینی با این بخش نیز همراه شما عزیزان هستم. ما را همراهی بفرمایید. 48th نشست وزرای خارجه کشورهای سازمان همکاری اسلامی و میزبانی اسلام آباد پایتخت پاکستان آغاز به کار کرد. وزیر امور خارجه پاکستان در مراسم افتتاحیه این نشست دو روزه تاکید کرد که تقویت جایگاه بین المللی این سازمان و حل مسائل تمامی کشورهای عضو از اهداف اصلی است. پیمان رحمانی خبرنگار صدا و سیمای ایران از اسلام آباد گزارش می‌دهد.
48th نشست شورای وزرای خارجه سازمان همکاری اسلامی امروز به میزبانی پاکستان آغاز به کار کرد. در این اجلاس موضوعات مرتبط با جهان اسلام به ویژه مسئله فلسطین و بحران جاری در افغانستان به صورت ویژه مورد بررسی قرار گرفت. شاه محمود قریشی وزیر امور خارجه پاکستان در این نشست مداخله خارجی در امور کشورهای اسلامی را عامل تضعیف همبستگی اسلامی و ایجاد تنش‌های گوناگون در میان امت اسلامی قلمداد کرد.
تداوم اشغالگری رژیم صهیونیستی در اراضی مسلمانان مهمترین چالش پیش روی امت اسلامی است که حل آن نیازمند همکاری و انسجام تمامی اعضای سازمان کشورهای اسلامی است.
آقای خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران که در این اجلاس شرکت کرده، خواستار تلاش جمعی اعضای سازمان همکاری اسلامی برای حل مشکلات پیشروی جهان اسلام شد.
جمهوری اسلامی ایران مواضع خودش رو در خصوص موضوعات مهم جهان اسلام از فلسطین، یمن، افغانستان و موضوعات دیگه بیان کرده. ما فکر میکنیم که سازمان کنفرانس اسلامی به عنوان محوری ترین سازمان جهان اسلام وظیفه قطعی داره که به صورت واحد به این مشکلات جهان اسلام رسیدگی بکنه. بدون این صدای واحد، بدون این مساعی جمعی، جهان اسلام نمیتونه این معضلاتی رو که بسیارشون معضلات مهندسی شده ای هستن که توسط برخی قدرت‌های بزرگ و بین‌المللی در این کشورها گذاشته شدن و اجازه داده نشده که توی این مدت حل بشه، حل بشن.
دبیر کل سازمان همکاری اسلامی نیز در این اجلاس ضمن محکوم کردن کشتار فلسطینیان توسط رژیم صهیونیستی گفت:
تداوم اشغالگری رژیم صهیونیستی در اراضی مسلمانان مهمترین چالش پیش روی امت اسلامی است که الان نیازمند همکاری و انسجام تمامی اعضای سازمان کشورهای اسلامی است.
در این نشست دو روزه نمایندگان 57 کشور اسلامی حضور دارند. تقویت همکاری‌های منطقه‌ای در کنار مشارکت تمامی اعضای سازمان همکاری اسلامی می‌تواند نقش مهمی در کاهش چالش‌های پیشروی امت اسلامی ایفا کند. پیمان رحمانی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام آباد.
اما در حالی که نشست دو روزه سازمان همکاری اسلامی امروز در پاکستان آغاز شد، امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه دولت موقت طالبان در این نشست اشتراک نکرده است. منابع در افغانستان گفتند طالبان سطح اشتراک خود را در نشست اسلام آباد کاهش داده و به جای امیرخان متقی محمد اکبر عظیمی از طرف وزارت امور خارجه طالبان در نشست اسلام آباد شرکت کرده است. علت عدم اشتراک امیرخان متقی در این نشست به گونه دقیق مشخص نیست، اما گفته می شود که او به دلیل بیماری قلبی در این نشست اشتراک نکرده است. در نشست گذشته سازمان همکاری اسلامی کرسی افغانستان خالی بود و امیرخان متقی در ردیف آخر در جایگاه مهمانان نشسته بود. نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل در دیدارهای جداگانه با حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان و عبدالله عبدالله رئیس سابق شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در کابل درباره وضعیت کنونی این کشور گفتگو کرد. هیئت نمایندگی سازمان ملل در افغانستان یوناما امروز اعلام کرد که خانم دیبورا لاینز نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل در دیدار با عبدالله عبدالله درباره چالش‌های پیش روی افغانستان و اینکه چگونه سازمان ملل میتواند به بسیج حمایت جهانی از مردم افغانستان ادامه دهد گفتگو کرد. عبدالله نیز با انتشار پیامی در فیسبوک نوشت که دو طرف ضمن تاکید بر دسترسی دختران افغانستان به آموزش درباره گسترش همکاری سازمان ملل با هدف دستیابی به صلح و ثبات دائمی در افغانستان بحث و تبادل نظر کردند. یوناما درباره دیدار لاینز با حامد کرزی نیز در توییت نوشت که در این دیدار دو طرف درباره اینکه سازمان ملل چگونه میتواند به امید و حمایت از مردم افغانستان کمک بیشتری کند گفتگو کردند. رئیس جمهور پیشین و رئیس سابق شورای عالی مصالحه ملی افغانستان همچنین در پیام‌های جداگانه ضمن تبریک نوروز بر ضرورت همدیگر پذیری، اخوت، آشتی و وحدت ملی تاکید کردند. آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل چندی پیش ضمن هشدار در مورد خطر مرگ میلیون ها نفر از مردم افغانستان تزریق پول به این کشور را ضرورتی فوری توصیف کرد. سرمنشی سازمان همکاری اسلامی، رئیس بانک توسعه اسلامی و وزیر خارجه پاکستان در مراسمی منشور صندوق امانت بشردوستانه برای افغانستان را امضا کردند. وزارت خارجه پاکستان اعلام کرد که حسین ابراهیم طه سرمنشی سازمان همکاری اسلامی، محمد سلیمان الجاسر رئیس بانک توسعه اسلامی و شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان در مراسمی منشور صندوق امانت بشردوستانه برای افغانستان را امضا کردند. این صندوق مالی با حمایت بانک توسعه اسلامی راه اندازی شده و تأسیس آن از نتایج اصلی 17 نشست فوق‌العاده شورای وزیران خارجه سازمان همکاری اسلامی برای افغانستان است. وزیر خارجه پاکستان در سخنرانی خود در مراسم امضای منشور این صندوق تاکید کرد که وضعیت وخیم انسانی در افغانستان نیازمند اقدام فوری است. قریشی از کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی، مؤسسات مالی اسلامی، حامیان مالی و سایر شرکای بین المللی درخواست کرد تا به صندوق امانی افغانستان کمک کنند. رحمت الله نبیل رئیس اسبق اداره امنیت ملی افغانستان میگوید که برخی سران ارشد طالبان به ولایت قندهار رفتند تا با ملا هبت الله آخونزاده درباره برخی تغییرات در کابینه خود برای کسب مشروعیت بین المللی مشورت کنند. رحمت الله نبیل شب گذشته در حساب توییترش نوشت که بر اساس اطلاعاتی که به دست آورده سران ارشد طالبان به شمول ملا عبدالغنی برادر معاون رئیس هیئت دولت طالبان و سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخله به ولایت قندهار رفتند. وی گفته که ملا محمد یعقوب سرپرست وزارت دفاع نیز پس از هرات به آنها در قندهار ملحق می شود تا با ملا هیبت الله آخونزاده دیدار و او را راضی کنند تا برای کسب رضایت داخلی و بین المللی به منظور به رسمیت شناخته شدن حکومت طالبان با تغییراتی در کابینه موافقت کند. نبیل نوشته است که احتمالاً پس از این دیدار شهاب الدین دلاور، احمد الله واسق و تعداد کمی دیگر احتمالاً برکنار یا جایگزین خواهند شد. طالبان تاکنون در رابطه با گفته‌های آقای نبیل اظهار نظری نکردند. در پی تشدید جنگ اوکراین، تولید کنندگان گاز مایع در روسیه که بازارهای سنتی خود را در غرب از دست دادند، قصد دارند صادرات گاز مایع به افغانستان را از سر بگیرند. شرکت تولید گاز مایع کازروس گاز در اورنبورگ به دنبال از دست دادن بازارهای سنتی خود در غرب به دلیل جنگ اوکراین در نظر دارد تا با اثرگیری صادرات به افغانستان 10,000 تن گاز مایع را به این کشور ارسال کند. تولید کنندگان گاز در روسیه از اواسط سال 2020 میلادی در بحبوحه محدودیت‌های کرونایی و سوداوری ضعیف روند صادرات گاز مایع به افغانستان را متوقف کرده بودند. این شرکت روسی پیش از جنگ اوکراین محموله‌های گاز مایع را از طریق راه آهن به اوکراین و بلاروس صادر می‌کرد، اما بحران اخیر در اوکراین سبب شده تا این شرکت به دنبال مسیرهای جایگزین باشد. راه آهن روسیه پیش از این با ارسال گاز مایع به اوکراین و بنادر دریای آزوف و سیاه بخش عمده صادرات گاز مایع روسیه و قزاقستان را انجام می‌داد، اما اکنون امکان انتقال وجود ندارد. از سوی دیگر صادرات گاز مایع به بلاروس نیز به دلیل ذخیره بیش از حد گاز در این کشور به حالت تعلیق درآمده است. سپاس از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت. شب شما بخیر. خدا نگهدار.
شبتان خوش دوستان عزیز و همراهان نازنین، دعوت میکنم با آخرین برنامه از نشرات نیمروزی رادیو دری همراه باشین. کلام به ناب تقدیم حضورتان میشه.
و در آن صفای یاران دل با وفا ببینم،
اثرم کند شرابی که صفای یار دارم.
کلام ناب
بدهم بر او دلم را که بسی دعا ببینم، که بسی دعا ببینم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. بعد از ما احاط به علمه، سکنجه می کنی پزن می چشن، کسی سکنجه می پزن می چشه. اگر دید ترشه فروش یکش اضافه میکنه. تو جامعه آدم ها هستن یه خورده مشکل دارن، اون که مشکل داره با یکش اضافه کنه تا سکنجانون خوب باشه. یه کسی که نابیناست، یه کسی یتیمه، یه کسی پیرمرد پیرزنه، میبینه همه میگن و میخندن و لباسش یک پوشیدن و بحبه و چهچه، این تو آه میکشه. تا میبینید آه میکشه، آهش ترشیه، فروش یکش زیاد کن، یعنی به سالمنده باید برسه. اگر دو تا عمو داریم، یکی پیره یکی جوان، پلو پیره 20 دقیقه بشینیم، پلو جوانه یه وقت، چرا 5 دقیقه اضافه بخواسته که او شکش باید اضافه کنه. یه افرادی قرآن هم گفته برای پیرا، اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما، تو سر بالای بازار زدن. بعضی خانواده ها مشکلات دارن، محرومن، فقیرن، راهشون دوره، ماشین ندارن. اونایی که به یه نه مشکل دارن باید آدم بیشتر بهشون برسه. درسته بگم؟ یکی از علما داشت میرفت کنار راه یه فقیر دید و یه پولی بهش داد. یه نفر که همراه آیت الله بود گفت آقا چرا بهش دادی؟ گفت چی فقیرم دادم. آخه تریاکیه. گفت اگر تریاکیه پس خرده سنگیتره. برگش خود دیگش داد. مسئله می روشی رو دادم. گفت چون که سرکه سرکگی افزون کنه به نگسته کنزبین پزی دیدی توسیز دیده داره شما شکست یاد کن. ایام اید یه خط ویژه بازم. ببینید شما ماشین های عادی باید به چهار را بایستن. اما آمبولانس نباید بایستن. آمبولانس خط ویژه. در دهیم خط ویژه بدیم. بره پیرا. بره مریضا. بره ایتام. بره محرومین. بره به هر حال باید. بعد هم گاهی وقتا او به ما میگه انشالله خیر ببینید. اون دعاش مستجاب میشه. یه قصه بگم. یه پیرمردی خمیده بود داشت میرفت. یه بچه یه که ادبش بیادب یه بچه بیادب نونوای تنگ یکی نون گرفته بود و یکی از این شنهای داغی که به نون چسبیده در آورد انداخت تو یقه پیرمردی که خمیده داشت میرفت. خب این سوخ تا سوخ بعدش گفت دستت بخشکه. آه این پیرمرد دست بچه رو فلج کرد. هر دکتری رفتن فایده نداشت. گفتن آقا این بیان بریم پلو پیرمرد رو آسفاق بودن پیرمرد و یه غلطی که بچه مون شما دل سوخ آه شما گرفت منو ببخشش دعاش به خوب بشه. گفت یه شن دیگه لازمه. یعنی چه؟ یعنی او وقتی که نخ نکردن دلم سوخ صبر کنه یه وقتی که حالی پیدا کنه دلم بسوزه دعاش بکنه. ما گاهی با یک دعا یک خطر رفت میشه. بنابراین همینطور که آمبولانس خط ویژه داره، همینطور که گردنه های سر بلندی گاز زیادتر میخواد، همونطور که قرآن میگه یبلغ المندکل کبر احد ما اگر پدر یا مادر هر دو یایی که پیر شدن باید بیشتر رسیدگی کرد. ما در ایام عید و غیر عید باید برای افراد محروم خط ویژه باز کنه. خط ویژه باز کنه. خدا یا به ما توفیق بده. هر چی یه دعا داره میگه خدا انت کما احب فجر نیکما توحب. خدا تو خدای دیگه من میخوام. منم جوری قرار بده که تو میخوای. یعنی تو که تو اون خدای هستی که من دوست دارم مرا هم بنده ای قرار بده که تو دوستم داشته باشی. و السلام علیکم و رحمت الله.
دوستان عزیز، سروران گرانقدر، به پایان برنامه‌های امروز و امشب رادیو دری رسیدیم. امیدواریم از تک تک برنامه‌هایی که تقدیم حضورتان شد کمال بهره و استفاده را برده باشین و با شما خداحافظی میکنم. حق یارتان. التماس دعا.
چه کنم ای ماه تابان ز غمت در شام هجران. چه کنم ز غمت چون سازم شده بسته ره پروازم. چه شود ببرم بازایی پر و بال دلم بکشایی. شب همه شب در تاب و تبم آمده بی تو جان به لبم. مهرت به جانم زد شرم شد شعله بر درونم. چون حلقه حلقه زلف تو سلسله جنونم. عشقت زادم ز فراقت در فریادم. تو بیا ای یار دیری ببر قرم چون جام شیرین، مده چون زلفت بر بادم، به هوای تو چون فرهادم. شب همه شب شد نغمه گری، کار من و مرغ سحری، مهرت به جانم زد شرف، شد شعله بر درونم. چون حلقه حلقه زلف تو سلسله جنونم. نه صبوری در دل ما را، نه پیامی از تو یارا، شده دل پا بست مویم، نرود برهی جز کویم. چه شود از روی یاری، ز دل تنگم یاداری. در شب هجران ماه منی، لیلی مجنون خواه منی، مهرت به جانم زد شرم، شد شعله بر درونم. چون حلقه حلقه زلف تو سلسله جنونم. چه کنم ای ماه تابان، ز غمت در شام هجران. چه کنم ز غمت چون سازم، شده بست ره فروازم. چه شود ببرم بازایی، پر و بال دلم بکشایی. شب همه شب در تاب و تبم، آمده بی تو جان دلبم. مهرت به جانم زد شد، شد شعله بر درونم. چون حلقه حلقه زلف تو.
Thank you. آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان.